بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. مردم عزیز، بیننده های با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض می کنم. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید در ظل عنایت و توجهات حضرت حق، زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه حضرت مرتضی علی. زندگیتون پر از نور و معنویت باشه، چه بزرگوارانی که در ایران هستن و چه عزیزان دلی که در جای جای این کره خاکی شبکه جهانی ولایت، اون هم برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. با افتخار پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. فقط کافیه که این دو راه ارتباطی که زیرنویس شده رو در گوشی تلفن همراه خودتون داشته باشید. دوست دارید پیامک بدید، به ویژه عزیزان که در ایران اسلامی هستن، سوالتون رو پیامک کنید. اگر دوست داشتید اسم و فامیل و شهر و دیارتون رو هم بگید و شماره بالایی هم که براتون زیرنویس شده به صورت فضای مجازی، از طریق فضای مجازی به ویژه دوستان خوب و عزیزان بزرگوار بیننده خارج از کشور از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر میتونن برای ما پیام بدن، سوالات شرعیشون رو بپرسن و انشالله با افتخار در خدمتتون هستیم. با حضور کارشناس و میهمان عزیز و گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحید پور عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم، هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها. امیدواریم که انشالله تنهاتون سالم باشه و روحتون سرشار از نور معنویت و انشالله ولایت اهل بیت.
انشالله. خیلی متشکرم. فکر میکنم خیلی از نقاط ایران اسلامی یا داره بارون میاد یا برف میاد. الحمدلله خدا رحمتش رو بر همه ما نازل کرده و امیدواریم که قدردان این نعمت باشیم. البته حواسمون باشه صرفه‌جویی کنیم در مصرف گاز که همه هموطنان یه وقتی دچار مشکل نشن و انشالله که دلتون به سفیدی برف باشه. بریم سراغ سوالات شرعی و احکام شما که برای ما ارسال کردید. از الان به مدت تقریبا 50 خورده‌ای دقیقه فرصت دارید که سوالاتتون رو بپرسید. اگر میخواید امروز جواب بدیم به سوالات شرعی و احکامتون. خواهر بزرگوارمون زهره خانم از مشهد مقدس استاد پرسیدن که اضافه آمدن مواد غذایی موقع سال خمسی چگونه است؟ البته در ادامه گفتن من شیرینی فروشی دارم.
خب ببینید، این که شیرینی فروشی دارن معناش این است که سرمایه دارن، کسبه، اون یه بحث جداست. و این که انسان تو خونه یه مقداری مواد خوراکی اضافه میاره یه بحث جداست. اون که در خانه اضافه میاد سر سال خمسی، خب طبیعی است که معمولا هم ارزش مالی داره. اینجوری نیستش که
گوشت و مرغ و برنج و
مرغ و برنج خاربار و چای و قند و شکر و ایناست، اینا خمس داره. بله. و در مغازه هم اون دیگه باید حساب سرمایه‌شو جدا داشته باشه که مثلا سال گذشته چقدر خمس داده، الان ببینه که اون چه که داره چقدره، اون چه که بدهکاره چقدره، کسر و انکسار به اصطلاح میگن، کم و زیادش بکنه، ببینه که خلاصه مجموع داراییش چقدره. اگر مجموع داراییش از دارایی سال گذشته که خمسش رو داده بیشتر بود، اون مقدار بیشتر رو خمس بده. تو مغازه اینجوری به این صورت.
یک پنجمش در واقع میشه خمس. خب خیلی متشکرم. آقای تقی معینی عزیزمون از آمریکا سلام فرستادن خدمت شما و تشکرم کردن. گفتن که اگر زن و مردی که نامحرم هستن و مجرد و در آینده میخوان ازدواج کنن، میتونن به هم دیگر اظهار محبت بکنن، مثلا بگن که دوستت دارم یا خیر، این شکلی.
ما هم خدمتشون عرض سلام داریم. ببینید، اینو بارها و بارها عرض کردیم، توضیح مفصلی هم دادیم. اظهار محبت فرق میکنه که غرض چی باشه. خب متفاوته نسبت به نامحرم. خب این که انسان همه بندگان خدا رو دوست داره، این که بله، این کلیه. اما به خصوصه این که من مثلا جنس مخالف را دوست بدارم و اظهار دوست داشتنم به این معناست که خب دوست داره، واقعا میخواد بعدش ازدواج بکنه.
نمیگیم این اگر در قلب باشه،
نه این نمیگیم واقعا مشکلی داره، نمیگیم حرامه. این مادامی که به گناه کشیده نشود، یعنی ما یه مرز بگذاریم، یه امور داخلی باطنی، یه امور بیرونی و رفتاریه. این که حالا یه کسی ممکنه حالا واقعا علاقه داره به یه خانمی، علاقه داره، مدت هم هست دنبال اینه که مثلا سورسات ازدواجشون جور بشه، بره باش ازدواج کنه، این گناه نیست، مادامی که در باطنه و بروز رفتاری نداره. ولی این که ایشون میفرماید بروز رفتاری پیدا میکنه، حالا بروز رفتاری چیه؟ حالا تو کلامه، تو رفت آمده ایناست. اینا لغزشگاه های شیطانه. چرا؟ به خاطر اینکه به قول ما طلبا میگیم حد یقف، یعنی یه جایی که ما دیگه بیستیم تمامش بکنیم نداره، یعنی مرتب جلو میره. یعنی وقتی که اظهار علاقه کرد، خب اظهار علاقه میبیند، بعد قدم بعدی، بعد رفت آمدها، بعد حرفها تبدیل میشه به حرفهای عرض شود عاشقانه، یعنی لحن گفتار عوض میشه، محتوای گفتار اصلا عوض میشه دیگه. اینجوری نیستش که این آقا با یه خانومی که مثلا هیچ او رو دوست نمیدارد، ارتباط نداره، مثلا میره یه فروشگاه چیزی بخره خانومه، اونجا چجوری صحبت میکنه، چی میگه؟ ولی اون گونه که با اون صحبت میکنه دیگه با این خانوم صحبت نمیکنه. هم کیفیت حرف زدنش فرق میکنه، هم اینکه چه چیز میگوید، اینا فرق میکنه دیگه. حرفا میشه حرفای عاشقانه. و اینا متاسفانه نوعاً، نمیگم همه، این قانون کلی نداره، ولی نوعاً اینها بدون مفسده نیست. این است که برای پیشگیری از خدای نکرده گناه احتمالی، برای پیشگیری، اینا پیشگیری، برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از اون گناه احتمالی، میفرمان وارد این قضایا به این صورت نشید. واقعا اگر میخواد ازدواج کنید، روال طبیعیشو پیش برید، تحقیق بکنید، همدیگر رو ببینید، با هم صحبت بکنید، صحبت‌های جدی ببینید، صحبت‌های جدی، یعنی صحبت‌هایی که مربوط به زندگی مشترکه، صحبت‌های جدی. اینجا جای شوخی کردن و جای بگو بخند و اینها نیستش که. این شوخی‌ها و بگو بخندها رو باید بزنن برای زمانی که با هم محرم شدن، زن و شوهر شدن، بله، آزادی مطلقه. اونجا دیگه اشکال.
حالا استاد، یه وقتی مثلا میگم این رو که آقا میگه من می‌خوام محبتم رو به این خانم نشون بدم تا این متوجه بشه، ثابت بشه براش که من دوستش دارم، که بعدن مثلا ازدواج با من رو قبول بکنه، اینها از این واژه دوستت دارم مثلا.
ببینید، خود خانم ها معمولا میدونن که این اظهار محبت های موقتی و عرض می شود که سری، که حالا فرض چقدر این، مگه این طول میکشه که اظهار محبت بکنه، اینها نمیتونه بیانگر اون محبت واقعی باشه و اثبات بکنه. اون محبت واقعی در طول زندگی معلوم میشه. من اینو بگم، ببینید آقای اسماعیلی، واقعا اینجوریست که ازدواج یک هندونه دربسته سربسته است. هیچ کس نمیدونه این اظهار محبت های واقعیه. فراوان ما دیدیم کسانی که معمولا، اصلا من به ایشون هیچ کاری ندارم، ما معمولا واقعیت های خارجی رو عرض میکنیم، خود شما میدونید که این دختر پسرهایی که به هم اظهار محبت کردن، بسیاریش واقعی نبود و بسیاریش متاسفانه بعداً خلاف اون در اومد و معلوم شد که نه، دختر رو حالا دیگه هوسرانی بوده، چی بوده. میخوام عرض بکنم اینجوری نیست که این اظهار محبت ها واقعا لازمه، ریشه داره، باید باشه. نه، اینا لزومی هم نداره. چه لزومی داره که من الان اظهار محبت بکنم، بگو بخند بکنم؟ نه، جدا اگر میخواد دختر رو، خب میره خواستگاری، میره خانواده ها میرن، حرف های معمول متداول رو میزنن، مقدماتش رو طی میکنن و به جد. وقتی ببینید اصلا خواستگاری یعنی من تو رو میخوام، ببینید خواستگاری، معنای خواستگاری اینه که مرد زن رو میخواد، اگر نخواهد که نمیره دنبال او، او داره میره، مرد میره. برای چی گفتن مرد باید بره؟ به خاطر اینکه خب خلاصه زن مطلوبه، زن جذابیت داره، خدا اینجوری قرار داده. مرده باید بره تقاضا بکنه، مهریه بده، ارزشات پول خرج بکنه. خب این خواستگاری، یعنی من تو رو میخوام دیگه، حالا باید حتما بره مثلا فرض بفرمایید چند وعده برن پارک، چند وعده برن سینما، برن اینور برن اونور که نامحرم، که مثلا بهش اظهار محبت بکنه تا اون مطمئن بشه که این آقا اینو میخوادش. یعنی اینایی که بگو بخند نکردن، ماهایی که مثلا این کارا رو نکردیم، واقعا مثلا همسر احساس نمیکرد که این داماد میخوادش، این احساسو نداشت؟ چرا؟ اونا هم احساس میکردن. یه راههایی وجود داره برای ابراز محبت و این که اون خانم خلاصه بفهمه و مطمئن بشه که این آقا او رو میخواد و طالبه. راههایی داریم ما، راههای متعددی وجود داره که نیازی به این راههای این شکلی نداره.
خب خیلی عالی. مبینا خانم از عراق برام پیام فرستادن، حالا یه سوالی هم مطرح کردن و گفتن که عراق داره بارون میاد، ای کاش میگفتن کدوم شهر هستن، نمیدونم، حالا فکر میکنم کربلا.
کربلا به نظرم.
آره قبلا هم برای ما پیام فرستادن. خب خیلی عالیه، الحمدلله، خدا رو شکر. بریم سراغ سوال خواهرمون مبینا خانم. اگر کربلا هستن ما رو هم دعا بکنن. گفتن ما یک پسر رو از کوچیکی بزرگ کردیم، آیا او با ما محرم است؟ چگونه میشود محرم بشه؟
خب ای کاش که میگفتن سنش چقدره. قاعدتا الان سنش از 2 سالگی بیشتره.
آره دیگه، چون گفت از کوچیکی احتمالاً.
بله. چون سن شیرخوارگی نیست دیگه، از طریق شیر دادن و شیر خوردن دیگه امکان محرمیتش وجود نداره. و فرمودن پسره؟
بله.
خب پسر یه مقداری مشکله دیگه. حالا چه جوری باید این پسر به این مبینا خانم محرم بشه؟ مشکله دیگه. خب خود این خانم که خب شوهر داره، معنا نداره بخواد از راه ازدواج و نکاح با این پسر که هیچ، این هیچ. این خانم اگر مادری داشته باشه، مادر ایشون، که اون مادر هم باید بدون شوهر باشه. اگر نکاحی صورت بگیره که صرف نکاح هم نیست و خلاصه مراحل داره، اون وقت امکان محرمیتشون وجود داره. ولی اگر این گزینه نباشه، یعنی این خانم مادر ندارد، یا مادر دارد
همسر دارد.
یا این که نه همسر نداره ولی صرف عقد کردن با این پسر باشه، اینها محرمیتی برای این خانم مبینا خانم نمیاره.
درست. خب اگر ایشون میگن از کوچکی این بچه رو آوردن، موقعی که کوچک بود راه بهتری وجود داشت، اون موقع راحت تر بود، ساده تر بود، از طریق شیر خوردن اگر زودتر اقدام میکردن، جستجو میکردن، سوال میکردن، کارشون ساده تر بود. سوال بعدی آقای واحدی از مشهد مقدس گفتن در صورتی که خاک تیمم موجود است، آیا تیمم کردن واجب است با خاک تیمم باشد یا با سنگ مرمر هم میشود؟
سنگ مرمر هم میشه، ولی اولویت داره که با خاک تیمم بکنن. منتها بعضی از آقایون نفهمیدن اولویت داره. بعضی از آقایون میگن نه، تا خاک هست نوبت به
سنگ
نمیرسه، تا خاک هست. بنابراین میشه احتیاط. احتیاطش این است که خاک هست، شما با خاک تیمم بکنید، سراغ چیز دیگه نرید. اگر خاک نبود، بله، اگر خاک نبود همه قبول دارن، میگن به سنگ هم میشه تیمم کرد، به چیزهای دیگه هم که زمین بر اونها اطلاق بشود امکان تیممش وجود داره.
بسیار عالی. علی آقای عزیزمون از کابل گفتن که شخصی حساب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته که حساب سال داشته باشد. و یکی از ابتدای ازدواج تا به حال بدهکار بوده است. معلوم میشه چیزی درآمد اینه. خمس خود را چگونه باید محاسبه بکنه؟
خب ببینید، ایشون مطمئنه که مثلا هر سالی که میگذشته هیچی از خودش نداشته. فقط بدهی خالص بوده، هیچی نداشته، پول مثلا کنار گذاشته ای نداشته، یا جنس مصرفی نداشته، چجوری بوده اینا معلوم نیست. لذا چون این گونه موارد خیلی برای خود شخص معلوم نیست، مخصوصا اینکه چند سال به این منوال گذشته، راهش این است که مصالحه بکنه.
یعنی چیکار کنه؟
مصالحه به این معنا که حالا اگر دسترسی داره، مثل افرادی که تو خود قم هستن میرن دفتر مرجع تقلیدشون، اگر نه دسترسی ندارن به وکیل و نماینده مرجع تقلیدشون مراجعه میکنن. اون وقت حالا حدس میزنن که این مقدار مثلا طی این سالها بدهی مثلا خمسشه، حدس میزنه به این صورت، و با یه مبلغی حالا ممکنه هر مرجع تقلیدی به یه روالی مصالحه بکنه، با یه مبلغی اون وقت مصالحه میکنن، به این معنا که یه مبلغی رو که میپردازه دیگه مال گذشتهش صاف میشه، حساب گذشتهش صاف میشه، از این به بعد دیگه حساب سال داشته باشه که دیگه مشکل براش ایجاد نشه.
حالا اگرم به این شکل دسترسی ندارم میتونم به صورت تلفنی با دفتر مرجع تقلیدشون یا نمایندهشون صحبت بکنن، انشالله موضوع حل میشه. خانم قاسمی از اصفهان گفتن که اگر کسی نذر کرده روزه زنانه در خانه بگیرد و حالا برایش برگزاری مراسم مشقت دارد، میتواند دیگر به نذرش عمل نکند؟
اولا ببینیم که نذرش چجوری بوده. آیا نذرش به نیت در دل بوده یا به زبان آورده؟ اگر نیت در دل بوده که خب تکلیفی اصلا بر او واجب نیست. اگر به زبان آورده اون وقت الان قدرت نداره.
تازه اونم به صورت شرعی به زبان آورده باشه.
بله. اگر اینجوری باشه که به زبان آورده گفته برای خداست بر عهده من که مثلا حاجتم برآورده شد تو خونه یه روزه بگیرم، فرض بفرمایید، خب این واجبه، منتها مشروط به اینه که قدرت داشته باشه، بتواند، توان مالی داشته باشه. من نمیدونم مشکلشون الان چی میگه مشقت داره یعنی چی، این از نظر مالی یا مثلا فرض کنید که نه خونهشون کوچیکه چجوریه. در هر صورت اگر امکانه برگزاری چنین چیزی نیست یا قدرت مالی نداره یا به لحاظ دیگری نمیتونه، بل تکلیف برداشته است، مانعی نداره.
حالا استاد، مثلا یه وقت خانم ها خودشون نظم میکنن بدون هماهنگی و اجازه و اینها با شوهر، یا اینکه نه مثلا میدونن یه اجازه ضمنی از شوهر دارن، شوهر مخالفت نمیکنه، اما موقع موعد که میرسه آقا میخوان مراسم بگیرن، مثلا روزه بگیرن، شوهر مخالفت میکنه، اینجا چیکار باید بکنن؟
یه مقداری تو این زمینه فتوا متفاوته.
آها.
بعضی از فقها مثل حضرت امام میگه از اول باید اذن بگیره، از اولی که میخواد صیغه نذر را بخواند از شوهرش اجازه بگیره، بگه من میخوام چنین نذری بکنم. میگه باش. بعضی از آقایون میگن نه، از اول اذن نمیخواد، میتونه نذرش رو داشته باشه، منتها بعدن در ادامه راه اگر شوهر گفت نه، یعنی گفت برگزار نکن، نهی کرد، به اصطلاح میگن نذر منحل میشه، یعنی دیگه تکلیفی بر عهده این خانم نیست. بنابراین مراجعه کنه به فتوای مرجع تقلیدش. اگر واقعا، یعنی یه راهش هم اینه که اگر شوهر اذنی نداده بوده طبق فتوای مثل حضرت امام، اصلا نذرش منعقد نشده، هیچ تکلیفی نداره. و یا طبق فتاوای آقایون دیگه اگر شوهر الان بهش میگه که انجام نده، باز هم تکلیفی نداره.
درست. خب بسیار عالی. آقای کریم از تهران گفتن انداختن زنجیر توسط مردان، یعنی مردی زنجیر بندازه گردنش چه حکمی داره؟
زنجیر طلا دیگه، منظور اینه.
حالا نگفتن، شما هر دو موردشو بفرمایید.
اگر زنجیر طلا باشه که خب استفاده آقایون از طلا برای پوشش، یعنی انگشتر، بند ساعت، آویز گردن، همین زنجیری که ایشون میگه اگه طلا باشه جایز نیست، چه در نماز چه در غیر نماز. در نماز علاوه بر اینکه جایز نیست، نمازش هم باطل میکنه. اگر طلا نباشه اشکالی نداره، مثلا زنجیر نقره است، فرض کن که تیتانیومه مثلا، یا آلیاژهای دیگه است
غیر از طلای سفید یا زرد یا فرق،
طلا هم فرقی نمیکنه که طلای زرد باشه یا طلای سفید، ولی دیگه طلا نیست اصلا، طلای زرد نیست، طلای سفید نیست، چیزای دیگه است، فلز دیگری است، اون اگر باشه اشکالی نداره. ولی خب برای مرد این که آویز گردن جوری بیاندازد که در معرض دید خانم ها هست، این نمیگیم حرام ها ابدا، این مناسب نیست برای مرد مسلمان. چرا؟ آویز گردن مناسب استفاده بانوان است، مثل این است که بگیم آقای گوشواری گوشش کرده، حرام نیست، کما که گاهی آدم میبینه
شبیه به زنها در اومدن.
حالا عرض میکنم، گاهی آدم میبینه که گوشش رو سوراخ کرده، گوشواری کرده، خب حالا اینکه شباهت به زنها پیدا کرده، ممکنه که علائم دیگری هست که معلوم این شبیه به زن نیست.
نه،
این شبیه به زن نیست. گاهی نه، واقعا کارهایی میکنه که این شبیه به زنه. صورتش که هفتیقه کرده، تراشیده که هیچی. موهاش هم بلند کرده تا پشت کمرش ریخته، بعد دو تا گوشوارم مثلا به گوشش آویزون کرده. خب بله، این دیگه تشبیه به خانم.
فقط یه دامن کم داره.
خب همین دیگه. حالا لباس هم گاهی میبینی که لباس هم یه جوریه که گاهی مشترکه بین زن و مرد دیگه، اینجوری. ولی وقتی که نه، واقعا تشبیه به مرد نکرده، صرف این است که یه آویزان کرده بگه، این تشبیه نیست، یعنی شباهت به زن پیدا نکرده. ولی استفاده از بعضی از موارد مناسب جنس خاصه برای مرد یا برای زن، مثلا اینجور موارد مناسبه برای خانم هاست، خیلی مناسبتی نداره مرد استفاده.
خب عزیزانی که شاید تازه به جمع بیننده های ما پیوستن، عرض میکنم که زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. توی برنامه ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. استاد وحیدپور عزیز مهمان ما هستن. راه ارتباطی هم با مرتب براتون زیرنویس میشه، زبون بعضی وقتا نمیچرخه. منم که علی اسماعیلی هستم، آقای چیه براتون زیرنویس کرد دیگه، همه اطلاعاتو بهتون دادم که راحت بتونید با ما ارتباط برقرار کنید. گفتن آیا فاطمه خانم از کرج به جایزه هایی که توسط بانک ها و صندوق های قرض الحسنه به افراد پرداخت می شود خمس صندوق می گیرد؟
جایزه هدیه است، در واقع همون هدیه است. هدیه یعنی چی؟ یعنی مجانی به شما می دن دیگه، در مقابل چیزی که نیستش که، عوض چیزی که نیستش که، میشه هدیه. و اگر مقلد مقام معظم رهبری باشن یا باقی باشن بر تقلید حضرت امام خمس نداره، ولی به فتوای مشهور آقایون، اکثر آقایون، بله اگر بماند و استفاده نکند، جایزه رو گرفته پسنداز کرده، خود بذار پسنداز بشه بعدم میخوام، سال بهش بگذرد و به فتوای بقیه آقایون بله خمس داره.
خب مبینا خانم بهمون گفتن که از کجا هستن؟ از الاماره عراق هستن که جنوب عراق میشه. بعد برصورت شاید برن دیگه مشرف بشن کربلا و نجف و حرم اهل بیت، حتما ما رو دعا بکنن. استاد گفتن از دو سالگی، اون سالی که پرسیده بودن، بله. از دو سالگی بچه رو آوردن، الان هم 19 سالشه.
در هر صورت اگر که از دو سالگی هم بوده، ممکنه یک ماه قبل از دو سالگی بوده ولی استفاده نکردن از این راه شیر دادن و شیر خوردن، دیگه فایده نداره.
بله. خانم جبری از کرج رو هم من سوالاتش رو بخونم و بعدم قرار هست بریم اتاق فرمان. یک میان برنامه رو دوستان آماده کردن. ایشون دو تا سوال مطرح کردن. گفتن نمازهایی که وارد شده برای روزهای خاص،
بله،
مثلا 50 رکعت در روز مثلا یک شنبه، می شود این نمازها را به جای نماز قضا حساب کرد؟
خیر، هر چیزی به جای خودش. به چه معنا به جای نماز قضا؟ یعنی اینکه شما می فهمید مثلا 50 رکعت میشه 25 تا دو رکعتی، چون نمازهای مستحبی همش دو رکعتی،
فقط دو رکعتی. بله.
خب شما نمازهای قضا تون همش نماز صبح مثلا. خب اگر اینجوریه بفرمایید که شما به جای اون 50 رکعت 25 تا نماز صبح قضایی ها، نه به نیت مستحب. شما وقتی اون نماز میخواد بخونی 50 رکعت، میگی 25 تا دو رکعتی میخونم مستحبی، پس نیتتون نماز مستحبیه. ولی اگر خواستید به جای نماز قضا باشه، به جای نماز قضا نیست، بفرمایید قصدم رو عوض میکنم 25 تا نماز صبح قضا میخونم، یعنی نیتش این است که الان دو رکعت نماز صبح قضایی میخواند، خب 25 تا نماز صبح قضایی خونده. این دیگه جای نماز مستحبی رو نمیگه، نماز مستحبی هم جای اینو نمیگیره. یعنی اینجا نمیگن که ایشون نماز اول ماه را خوند، اون 50 رکعت رو خوند، نه، وقتی اون ثوابو بهش نمیده.
سوال دومیشون هم خواهرمون خانم جبری از کرج گفتن دیدن شبکه‌های وهابی که میدانیم تأثیری در ما ندارد، اشکال دارد؟
مطمئنن واقعا که تأثیری نداره؟ بعید میدونم چنین چیزی رو که انسان اطمینان داشته باشه که تأثیری نداره. اگر واقعا این اندازه به خودشون مطمئنن که هیچ تأثیری در اونها نخواهد گذاشت، بله اشکال نداره. ولی یه چیزام عرض بکنم، ولی تو خانواده، اعضای خانواده، جوانهای ما، دختران ما، پسران ما، اگر بخواهیم که اعتقاداتشون سالم و درست و حسابی ثابت بمونه، ما هیچ اطمینان نداریم که شبکه وهابی رو باز بگذاریم اونا هم استفاده کنن بعدم بگیم که اینا انشالله مشکل اعتقادی پیدا نمی کنن. نه، اگرم نسبت به خودمون چنین اطمینانی داریم، ولی بنده چنین اطمینانی نمیتونم نسبت به،
چون اصلا ممکنه به مرور این اتفاق بیفته. یعنی الان ما بگیم خیالمون راحته، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اما هی به مرور زمان ذهن ما
قطع عرض کردم، من چنین اطمینانی رو نمیتونم نسبت به اعضای خانواده خودم. چه جوری میشه؟ یعنی شما مطمئن نیستید؟ نه، تعارف نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن و فکر و دل انسانه، به مرور امکان تغییرش هست.
درست.
از خوب به بد ممکنه، از بد به خوب هیچ فرقی نمیکنه. همونطور که ممکن است همین شبکه جهانی ولایت اعتقادات افرادی رو قشنگ تصحیح بکنه، درست بکنه، از بد به خوب، خب بعد شبکه های وهابی هم از خوب به بد. ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که الان زن ما، فرزند ما، اعضای خانواده ما، نه بشینه. این حالا مال اعتقاداته، اون شبکه‌ای هم که مربوط به ابتذال اخلاقی اون هم همینطور،
گاهی مثلا سیاسی هم
همینطور، همه اینا انحرافات سیاسی، انحرافات اخلاقی، انحرافات اعتقادی، همه اینا هست. ما چه واقعا تضمینی و اطمینانی داریم که آزاد بگذاریم و بگیم نه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد؟ حالا ممکن نسبت به خودش، بله، هر کسی، هر انسانی علی نفسه بصیره، ممکن هر انسانی نسبت به خودش بگه که شما که نمیدونید، من خودم مطمئنم. اگه خودش مطمئنه یه حرف دیگه.
خب خیلی عالی، ممنونم از لطف و عنایتتون و این انتخاب شایستتون، شبکه جهانی ولایت که برای دیدن انتخاب کردید. به ویژه برنامه زمزم احکام که پاسخگوی سوالات شرعی است. میدونی که بر اساس دانستن مسائل شرعی واجبه، لازمه و اگر سوالی، شبهه‌ای، مسئله‌ای براتون پیش اومد، الحمدلله شبکه جهانی ولایت توی زمینه‌های مختلف پا به کار هست، آماده هست در خدمت شما، به ویژه در برنامه زنده زمزم احکام که سوالات شرعی رو جواب میده. یه وقت شبکه رو، کانال رو عوض نکنید، برمیگردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
خب دوستان خوب بیننده، وقتتون به خیر باشه. انشالله هر جا که هستید ما با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم در برنامه زمزم احکام. آقا جمشید از کرمان برامون سوال فرستادن و الحمدلله سوالشون هم کامل جامع، هم نام مرجع تقلیدشون هم گفتن که از آیت الله العظم و مکارم شیرازی مرجعشون میباشن. گفتن چنانچه سر سال خمسی مثلا 5,000,000 تومان وجه نفت کسی داره و خمس آن رو میپردازد و سال بعد و همچنین 2 یا 3 سال بعد همه ساله موجودی کمتر از 5,000,000 تومان است، تکلیف سالهای بعد که موجودی نقدی کمتر از 5,000,000 میشود چیست؟
خمس نداره، یعنی اصل. حالا ما اسم اینو سرمایه نمیذاریم، سرمایه مال آدمی است که سرمایه در گردش داره. ولی حالا اصطلاحا فرض کنید توی اصطلاح عامیانه مردم هم باز بهش میگن سرمایه. سرمایه یعنی همون پول اولیه. ایشون فرض بفرمایید مثلا 5,000,000 داشته، 5,000,000 رو 2 سال پیش داشته، خمسشو داده، 1,000,000 خمسش بوده، شد 4,000,000. 4,000,000 رو گذاشته مثلا تو بانک و همطور سال بعد و سال بعد، هر سالی هم که حساب کرده آخر سال با اون موجود 4,000,000 دیده که نه خیر، چیزی بیشتر از 4,000,000 ندارد. اگه چیزی بیشتر از 4,000,000 نداره خمسن.
حالا یه وقت استاد این همون پوله ممکنه نباشه، بله، مثلا در طول سال پول خرج شده، پوله دیگه اومده،
جایگزین شده، فرق نمی کنه. یعنی اصل اون باقی مونده. آها. اصل اون که لازم نیست حتما همون اون باشه، بگیم این همون 4 میلیون است که توی بانک گذاشتم، نه، ممکنه اونو خرج کردی دوباره پول دیگه جایش رفته، به جای او جایگزین شده، ولی الان چیزی بیشتر از 4 میلیون مثال است، 4 میلیون بله. چیزی بیشتر از 4 میلیون نداره.
درست. گفتن آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادی جایز است؟ آقا سعید از شیراز این سوال رو فرستادن.
ابدا. مشکلات اقتصادی که مجوز نمیشه که. مشکلات اقتصادی مجوز میشه آدم کسی رو بکشه؟ مشکلات اقتصادی مجوز میشه آدم خودش رو بکشه؟ مثلا یک کسی بگه که من خلاصه گرفتاری‌های مختلف دارم دیگه، صبرم تمام شده، میخوام خودم بکشم. سقط جنین اگر بعد از این باشه که اون جنین روح درش دمیده شده باشه، آدم کشیه که هیچی، معلومه.
یعنی بعد از 4 ماه.
بعد از 4 ماه. قبل از 4 ماه هم که باشه، خلاصه یک انسانه، ولو اینکه روح هم درش دمیده نشده باشه، این آمادگی این رو داره که روح درش دمیده بشه، یک انسان زنده بشود. و شما این حق رو از او میگیرید، سقطش میکنید، یعنی هیچی دیگه به درد نمیخوره. و این کار حرامی است و دیام داره و مجوزی هم به این صورت که ایشون میگه نداره. بله، گاهی به ندرت ممکنه یه مجوزهایی وجود داشته باشه. اونم کجا؟ اونم این است که قبل از 4 ماهگیه و مادر الان مبتلای به یک بیماری شده، اطبا و پزشکان گفتن که این حتما بچه‌شو باید سقط کنه تا مادر زنده بماند. خب بله، یا چاره نیست دیگه، برای حفظ جان مادر این جنین سقط بشه، اونم قبل از 4 ماهگی. و الا بعد از 4 ماهگی جنین زنده است، مادرم زنده است، دو تا آدم زنده. خب به مادر بگیم که یه زنده رو تو بکش برای اینکه خودت زنده بمونی، اونجا بحث دیگه است، اونجا خیلی کار مشکله. قبل از 4 ماهگی اگر جان مادر در خطر باشه، برای حفظ جان مادر بله، و الا نه، مجوز دیگری مثل مشکلات اخت... یا مثلا مجوز دیگه که خودتونم میدونی زیاد اینو میپرسن،
بله متأسفانه،
که میگن که ناخواسته بود، آره. ما نمیخواستیم، بخوان یا نخوان دیگه وقتی که این جنین دیگه در حال رشد در جای خودش، دیگه مجوزی برای سقطش وجود نداره.
خب بچه یه سوال برای من فرستادید، 933-3095 آی علوی. من منظور این سوال کننده رو متوجه نشدم، اگر یه مقدار دقیق تر برایشون پیام بفرستید یا حالا به هر شکلی من متوجه بشم که منظورشون چی هست. سوال بعدی گفتن با عرض سلام و ادب و احترام، مهدی هستم از آمریکا. اولا تشکر میکنم از اینکه به حمد الله مجدد برنامه شما رو از ماهواره گلکسی در آمریکا میبینیم. سوالی داشتم از استاد وحیدپور، در زیرنویس شبکه نوشته اید که بیشتر مراجع اجازه دادند که میشود قسمت خمس، در واقع قسمت خمس سهم امام را به شبکه ولایت داد. آیا میشود که لیست مراجع را اعلام کنید و آیا ما باید به هر حال خودمان اول به دفتر مرجع زنگ بزنیم و این اجازه را از مرجع بگیریم؟
ببینید، حالا یه قسمتش مربوط به من نیست، لیست آقایون مراجع رو که خب خود شبکه اعلام میکنن، بینندگان در جریان قرار میگیرن، ولی قسمت دومش مسئله شرعیه و اون این است که اگر لیست آقایون مراجع رو اسامی مبارکشون اعلام کردن، معناش این است که خود شبکه این اجازه رو گرفتن،
دیگه تماس نمیخواد، دیگه اجازه نمیخواد،
اجازه عام گرفتن برای عموم کسانی که میخوان به شبکه کمک بکنن، این اجازه رو دارن دیگه، نیازی به این که ایشون بخواد دوباره تماس بگیره با مرجع تقلیش دفترش اجازه خاص بگیره نه دیگه، اون نیازی به اجازه نداره.
عرض کنم که بریم سراغ سوال بعدی. قرعه کشی که بین خانواده انجام میشود آیا حرام است یا حالا جایز است؟ به چه شکله؟
شاید منظورشون قرعه کشیه، همین صندوق های قرعه خانوادگی، خانگیه. نه، سنت خیلی خوبی هم هست، اشکالی هم نداره، حالا یا تو هیئت ها یا تو ارشد فامیل، خانواده، همسایه ها، کارمندان، که آدم واقعا میبینه امروزه الحمدلله این سنت داره رواج پیدا میکنه، با این مشکلات که مردم دارن خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره؟ چرا بگیم حرام است؟ نخه قرض الحسنه است، اون تا یه نکته رو باید بهش توجه کرد و اون این است که شما وقتی که ماه به ماه سهم میگذارید، ماه به ماه دیگه، مثلا فرض کنید که هر ماهی شما مثلا میگم 100,000 تومان دارید میگذارید، 50,000 تومان، هر چقدر که میگذارید، خب دیگه تو شرط نباشه. شرط یعنی چی؟ یعنی این که من ماه به ماه که میگذارم حتما باید به من وام بدهید. نه، شما پولتو بذار قرض الحسنه، ثوابم ببر و اینم بدون که انشالله اونام به شما این وام رو خواهند داد، منتها شما شرط نکن، شما مطالبه نکن، برای خودت حق مطالبه قائل نباش، اشکالی نداره، ولو انگیزت این است که به شما وام بدهن، اب نداره، انگیزت این باشه، اشکال نداره، شرط نکن.
خب مثلا یه وقتی قرعه کشی میکنن. فرض بفرمایید حالا داریم اینجوری سوالو طرح میکنیم تا موضوع کاملا روشن بشه. قرعه کشی میکنن، قرعه به نام من میفته، مثلا قرعه من رو به من نمیدن، نوبت من وام بگیرم بهم نمیدن، اینجا من میرم اعتراض میکنم. یعنی چه؟ این چه وضعیه؟ نوبت منه، من باید.
معناش این است که شما برای خودت حق مطالبه قائلی. نه، شما پولی رو دادید.
آقا جان اینا غالبا حق قائلن، یعنی هر کسی بهش ندن وام رو صدش در میاد.
این اشکال اون وقت پیدا میکنه. این ببینید، من حالا یه مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید که دو نفر هستند، من به هر دو میتونم پول قرض بدم، ولی میدونم یکیشون من وقتی پول قرض میدم هیچ هدیه ای شیرینی چیزی روش نمیذاره به من بده، ولی مثلا با آقای اسماعیلی اگر من پول قرض بدم اخلاقشو میدونم، مثلا میدونم که فرض بفرمایید یه چیزی به من میده. خب آیا اگر من انتخاب کردم با آقای اسماعیلی پول رو قرض دادم به اون ندادم، حرامه؟ نه، حرام نیست. انگیزه در من ایجاد شد که رفتم به ایشون پول قرض دادم، ولی شرط نکنم. شرط نکنم یعنی چی؟ یعنی اتفاقا این دفعه فرض کن آقای اسماعیلی پول منو که برگردون هدیه نداد، من هر ندارم بهش بگم آقا چرا ندادید، چون چیزی اضافه بر اصل پولم من حق مطالبه کردن. اصل پولو چرا؟ بگو آقا اصل پول منو بدید. اینو میتونید بار اصلا منصرف شو، بگو پول منو به من بدید، اب نداره.
ولی اگه در دل ناراحت شدن چی؟
اب نداره. در دل که طبیعی است، اب نداره. الزام نکنه. الزام یعنی چی؟ یعنی بگه الا ولا بود و باید و باید شما چنین کاری رو انجام بدید. نه، الزامی نمیتونه در کار باشه.
درست. پس باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم تو این صندوق‌های خانگی. حالا مثلا استاد عنوانش قرض نباشه، چیزی دیگه باشه، میشه؟
خیلی عنوان دیگه نداره دیگه.
نمیشه دیگه.
نه دیگه، چه عنوانیه دیگه؟
همه پول میذارن بعد میدن به یه نفر. چون قرض هست، همه این مسائل سر این موضوعه که مثلا 20 نفر جمع شدن، ماهی مثلا 100 تومن میگذارن. این عنوانش قرض دیگه. یعنی ما 100 تا قرض میدیم به یه نفر. این ما دوباره بقیه قرض میدن به یه نفر دیگه. به خاطر همین باید خیلی حواستون باشه که مسائل با هم قاطی نشه. 933 4 شماره پایانیشون 395 گفتن آیا انسان با ترک فراگیری مسائل مورد ابتلای خود گناهکار محسوب میشه؟ یعنی که باید میرفته مسائل یاد میگرفته، نرفته احکامش رو مسائلش یاد بگیره.
احکامی که غالبا مورد نیاز انسان، مثل احکام نماز. احکام نماز شما اگر یاد نگرفتید، خب مشکلی که برای شما ایجاد میشه اینه که تو اون اعمالتون وقت شما میمونید. نمیگیم حرامه، ببینید من یه مثال بزنم، نمیگیم الان حرامه. شما احکام مثلا فرض بفرمایید احکام قرائت رو یاد نگرفتید، قرائت نماز رو نرفتید یاد بگیرید، نمیگیم گناهه. نه، مشکل گناه بودن نداره. وقتی یاد نگرفتید نماز خوندید، نماز باطله. وقتی نماز باطل بود تکلیف انجام نشده، وقتی تکلیف انجام نشد اون وقت گناهه. یعنی گناه مال چی چیه؟ مال اینه که نماز درستی نخوندید. یعنی دو تا چوب به شما نمیزنن، بگن یک این که حمد و سورت رو نرفتید یاد بگیرید، دو این که نمازت باطل بود. نه، دو تا نیست، یه دونه. به همین جهت میگن که یادگیری خودش وجوب مستقلی نداره، یادگیری مقدمه عمل صحیحه، از شما عمل صحیح میخوان. این اگر یاد گرفتید خب طبیعتا میرید عملو درست انجام میدید، مشکل نداره. اگه یاد نگرفتید مشکل تو اونجاست. یعنی حج درست نیست.
یعنی اگر یه کسی عملی رو انجام داد درست انجام نداد، از این سوال میکنن چرا نرفتی یاد بگیری؟
بله، میگن چرا عمل انجام ندادی، چرا درست انجام ندادی؟ میگه نمیدونستم. اون وقت بهش میگن که
چرا یاد نگرفتی؟
حالا تعلمت.
تو به واسطه یه وقتی مثلا یه کسی در یک جایی در یک جای زندگی میکنه، واقعا چه سنی ازش گذشته، اینا براش امکان پذیر، اینا فرق میکنه؟
بله، قاصر اون، مقصر نیست. مقصر یعنی کسی که خلاصه تمام مقدمات براش فراهمه و اگر یاد نگیره میگن خودش تقصیر کرده، اینو میگن جاهل مقصر. ولی و توجه هم داره ها، غافل هم نیست، ملتفته، ولی نمیره یاد بگیره. بهش میگن ملتفت، جاهل ملتفت. اما یه وقت جاهل غافله، بنده خدا هستن مثلا توجهی نداره، غافله یا عاجزه. مثلا همینی که گفتید، فرض کن که سن بالا 70-80 سال حمد و سوره رو غلط میخونه، نرفته یاد بگیره و نمیتونه یاد بگیره اصلا. شما هرچی هم اصرار بکنید نمیتونه، بدتر میشه، خرابتر میشه. اینا کسانی هستن که جاهل قاصر محسوب میشن. جاهل قاصر وقت گناهی نکرده، عملی هم که انجام میده در بعض موارد عملش دیگه صحیحه، در بعض موارد، همه جا نه، بعضی جا عملش صحیحه و نیازی به جبران هم نداره.
نداره. یه عزیزی گفتن که ممنون از برنامه‌تون، چرا تلفن‌ها زیرنویس نیست؟ چون اس ام اس سخت است. نگید اس ام اس، بگید پیامک. عرض کنم که شاید منظور رو نتوان رسون. حق با شماست. ما خب چون مدتی است که استدیو برنامه زنده شبکه جهانی ولایت تغییر پیدا کرده مکانش و فعلا امکان تلفن نیست. این نظر فنی شرایط هنوز مهیا نیست. علت این که فعلا ما نمیتونیم تلفن پخش بکنیم این هست عزیز دل. شما اگر لطف فرمایید به صورت پیام یا از طریق فضای مجازی برای ما سوالتون رو ارسال بکنید، ما در خدمتون هستیم. دعا کنید انشالله به زودی تلفن ها هم راه اندازی بشه و مشکل فنیمون برطرف بشه. گفتن که آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعی او جایز است؟
منظور از شناخت واقعی چیه؟ ما نشناسیم. من شما وقتی که مثلا میرید حرم حضرت رضا سلام الله علیه نماز جماعت وای میسید، امام جماعت رو شناخت واقعی دارید؟ حتی شناخت ظاهری هم ندارید. اصلا نمیشناسیش، اسمش چیه، کیه، تا الان ندیدیش. ولی همین که اطمینان دارید این امام جماعت حاضر عادل است، اینو از ما خواستن. نبودن شناخت واقعی داشته بودیم. نمیدونم منظورشون از شناخت واقعی یعنی که مثلا ما بدونیم که تو زندگیش چیکار میکنه، تو خونه‌ش چیکار میکنه.
آره دیگه، یعنی ما از جزئیات زندگی اینه. و اینها خبر نداریم. اخلاقش، رفتارش،
ابدا ما چنین چیزی نیاز نداریم. فقط مهم این است که برای ما احراز بشه، ما مطمئن بشیم که این عادله. عدالت هم معناش این است که این آقا جوری است که تو صراط مستقیم دینه، خاکی نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی حرام انجام نمیده، واجبات ترک نمیکنه،
علنا گناه نمی کنه.
بله،
مثلا
اما تو خونه ما مأمور به باطن که نیستیم که، ما چیکار داریم به تو خونه؟
قرائت نمازش هم
باید صحیح باشه. قرائت نماز که باید صحیح باشه. بله اون بله، اما اینکه راجع به شناخت ایشون میفهم، همین مقدار اگر برای ما این اطمینان حاصل باشه کافی دیگه. شناخت این که باطنش چجوری، تو خونه چجوری، شناخت واقعی نه، اون لازم نیست.
بسیار عالی. عرض کنم که عزیزی از اصفهان برام پیام فرستادن، فقط تشکر کردند و لطفشون رو نسبت به ما نشون دادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. عرض کنم شماره بعدی و سوال بعدی رو اجازه بفرمایید که من ببینم که چه پرسیدن. گفتن که جبران افت قیمت علاوه بر خسارت واجب است در محاسبه مثلا خرید و فروش ها؟
بله، منظورشون یعنی تو تصادفات مثلا. بله فرض بفرمایید ماشینی تصادف کرده، بعدم تعمیرش کرده، ولی افت قیمت پیدا کرده، مثل اولش که نیست خلاصه. لذا وقتی هم میخوان برن بفروشن یه مقدار از قیمت میفته. یعنی اگر بدانن اگه کلاه سر مشتری نگذاریم، بهش بگیم، کارشناس بفهمه که این ماشین تصادفیه، بعد رنگ شده دوباره مثلا، این افت قیمت داره، معلوم میشه که ارزش مالی این ماشین چیه، کم میشود. حالا اگر کسی این خسارت رو به من وارد کرده، یعنی به ماشین من این خسارت رو وارد کرده، درست؟ خب این خسارت که وارد کرد میاد ماشین من رو میبره تعمیرگاه، یا اصلا فرق کن نه خودش نمیبره تعمیرگاه، کارشناس میگه که این مقدار خرجشه، تمام این مخارج هم میده، خرج صافکاری رو میده، خرج فرض کن رنگ رو میده، همه. اما این کافیه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه افت قیمت پیدا کرده. افت قیمت یعنی از مالیت ماشین من یه مقداری افتاده. اون مقداری که از مالیت ماشین من ارزش مالیش افتاده، اون رو ضامنه. علاوه بر اینکه خسارت من صافکاریشو داده، رنگشو داده، ایناش داده، ولی خسارت افت قیمت رو هم باید بده.
حالا استاد غالبا این بیمه هایی که هست، مثلا ماشین من با کسی تصادف میکنه، بیمه فقط میاد محاسبه میکنه، کارشناس میاد رو. فقط خسارت میده، اون افت قیمت رو نمیده.
افت قیمت رو که بیمه نمیده، ولی افت قیمت از نظر شرعی بر عهده اون کسی است که این خسارت رو وارد کرد. این خیلی نکته مهمی است. بیمه ها نمیدن افت قیمت رو، ولی اون طرفی که این خسارت رو به ماشین شما وارد کرده، ولو عمدی نبوده، اصلا صحبت عمدی.
آره دیگه، سهویه دیگه، چون تصادف.
بله، چون زمان هیچ ارتباطی به عمد نداره. حتی بچه‌ای که کوچیکه، اگر فرض کن یه خسارتی به این ماشینی وارد کرد، باید خسارتو بده، عمدی و غیر عمد نداره که. بنابراین افت قیمت رو اون کسی که خسارتو وارد کرده ضامنه، حتی اگر بیمه نده.
و این نکته‌ایه که معمولا اصلا توجه بهش نمیشه. یعنی ما بعضی وقتا دلمون خوشه به این که آه ماشینم بیمه است دیگه، خیالم راحت. تصادف میکنیم، هی هم دنبال این هستیم که خلاصه یه جوری از این منورش بزنیم. بعد این رو مثلا باید بگیم به طرف مقابل، رضایتش رو به دست بیاریم، یا نه گفتن نمیخواد، نمیدونم چه جوری داستان.
خب اون طرف که بنده خدا نمیدونه که، فکر میکنه که طلبکار نیست. مثل این میمونه که من یقین دارم یقین دارم مثلا به سوپر محلمون بدهکارم اون نمیدونه، میگم خب اون که نمیدونه هیچ، خب ندونه که دلیل نمیشه که
در حکم تغییری حاصل
نمیشه. شما نمیدونی که صاحب ماشینی، ولی اونی که خسارت وارد کرده که میدونه که ضامنه دیگه، مدیونه، دینه، بدهیه.
بسیار عالی. گفتن آیا مالیدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز موجب بطلان آن میگردد و در صورتی که نماز را باطل کند آیا معصیت و گناه محسوب میشود؟
نه، نماز را باطل نمیکنه، اشکالی نداره، ولی واردم نشده. وارد نشده که شما وقتی که قنوت خوندید، البته بعضی ها توجیه کردن، میگن که خب قنوت دعاست، وقتی دست به سمت آسمان دراز میکنید و دعا میکنید، حالا چه در قنوت چه در غیر قنوت فرق نمیکنه، وقتی دعا میکنید این محل ریزش رحمت الهیه، این کاسه گدایی ماست به سمت خدا اینه، و خدا عنایت و لطفش رو سرازیر میکنه، و وقتی اینجوری شد این دست ها که محل ریزش رحمت الهیست بر سر و روی خود بکشید.
یه جایی انگار من میخوندم که مکروه این کار.
مکروه من این رو ندیدم.
نه.
جایی.
آها.
نه من ندیدم مکروه.
درست.
ولی در حال قنوت نه. ولی بعد از نماز بزرگان ما سیرشون بر این بوده. یعنی رویه عملیشون اینجوری بوده. که سر که به سجده میگذاشتن و بر تربت سید الشهدا. این هم مال تربت سید الشهدا. بعد دست که میکشیدن روی تربت سید الشهدا، این دست رو به صورت، به سینه، به همه جا، این به خاطر تبرک بودن
اون خاکه.
این کار میکرد.
بسیار عالی. گفتن کسی که دختری رو از پرورشگاه میاره و دو سه تا واسطه خورده تا به دست مثلا این خانواده رسیده، حالا این دخترم بزرگ شده و رفته ازدواج کرده و اینجا در واقع اجازه اون ولی پدر اصلی و واقعی او هم وجود نداشته، آیا این ازدواج درسته؟
اینجور موارد ازدواجشون صحیحه. نمیخوام بگم هر دختری که از پرورشگاه اومد، چرا؟ چون هر دختری که از پرورشگاه میاد دو دست است، ممکنه پدرشو بشناسه، چون گاهی اینجوریه، واگذار کردن به یه خانواده اون بزرگش بکنه، در حالی که پدرم معلومه کیه، پدر بزرگم معلومه کیه. اگر پدر معلومه، پدر بزرگ پدری، جد پدری معلومه، دسترسی داره، خب این بله، ازدواجش وابسته به اذن پدر یا جد پدری. اما دسته دوم کسانی هستن که اصلا این دختر پدر خودش رو نمی‌شناسه، پدرش کیه، پدر بزرگش کیه. مثلا فرض بفرمایید که مثلا سابق میگفتن بچه‌های سر راهی،
بله
الان هم گاهی داری پدری مادری اومده بچه رو، بچه معصوم خودش رو سر راه گذاشته رفته، یه کسی هم دلش به حال این بچه سوخته، بچه برده بزرگش کرده. یا حالا فرض کن بهزیستی فرزندانی رو داره که اینها به هیچ طریقی پدرشون و مادرشون اصلا قابل شناسایی نیستن. خیلی این دختر دیگه دسترسی به پدر و جد پدری که نداره که. بنابراین اگر خواست ازدواج بکنه دیگه ازدواجش وابسته به اذن نیست، چون یا پدر بزرگ پدری. این دوتا اگر نبودن، در دسترس هم نبودن، دیگه نیازی به اذن کسی نیست. یعنی اون پدر خوانده ولی یه او حساب نمیشه، اذن او را نیاز نداره.
939 چهار شماره پایینشون 0 812 گفتن میخواستم سوال کنم، ماهی رو از بیرون خریدیم آوردیم خونه، بعد از 3 تا 4 ساعت ماهی زنده بود و تکان میخورد، میخواستم ببینم آیا این ماهی خوردنش مشکل نداره؟
نه چه اشکالی داره، از آب که گرفتن زنده بوده دیگه. بعضی ماهیات دوامشون زیاده، بعضی ماهی ها اینجوری هم که حتی بعد از یک روز، اینی که گفتن حرف درستیست، حتی بعد از یک روز شما میبینید که هنوز آبشوش ها داره کار میکنه، هنوز دهانش به هم بخوره. نشانش هم این است که این الان اگر بندازی تو آب، دوباره تو آب زنده میشه، میره را میفته تو آب، ولی سیدش سید درستی بوده دیگه، چون سید ماهی چیه؟ اینی که او رو
از آب بگیری
زنده باشه، تو آب که نمرده بوده که،
و خارج از آب هم مثلا.
بله حلاله، هیچ اشکالی نداره.
بعد موقع استاد مثلا چجوری باید بذارین که اون دیگه جون بده یا همینجوری
میشه؟ بهتره. بهتره. بله آقایون فرمودن بهتر این است که این حیوان جان بده بعد اون وقت شما. و الا برای ماهی از نظر شرعیش، حالا اگر فرض داشتی همینجوری که آبشوشاش کار میکنه و داره دهانش چیز میشه، همینجوری براش قطعه قطعه کرد. گوشتش حرام نمیشه. به خلاف مرغ و اینا. مرغ و اینا که شما نمیتونید زنده که.
آره یه ماهی
اون میته حساب میشه، باید تزکیه بشه، ذبح بشه.
ذبح داره.
ولی ماهی سید شده دیگه، کار انجام شد، تمام شد.
دکتر.
اشکال نداره.
آیا علوی من کاری داشتید بفرمایید اگر نکته. پیام بخونم؟ آها بله. صداتون خیلی ضعیف بود آقای علوی، متوجه نشدم. عرض کنم که گفتن که آها یه سوال تو ذهنم بود که آقای علوی صحبت کرد فراموش کردم. این که بعضی ها مثلا ماهی رو که میگیرن، حالا ببینیم پرورشی ها و اینها، یه دونه ضربه میزنن تو سرش مثلا، اینا اشکال نداره؟
عرض کردم اینا هیچ اشکال شرعی نداره، چون صید شد تمام شد دیگه، حلال شد. اصلا شما زنده بخور
دیگه، آخرش دیگه
تمام دیگه، زنده بخور. اصلا بعضی از ماهی ها هستن که خاصیتشون تو زنده خوردنه،
این ریزا
ریزا ماهی های ریز، اینا خیلی خاصیت داره که زنده خورده بشه، اشکال شرعی نداره. چرا؟ به دلیل اینکه صید شده، حلال است. الان این ماهی حلاله، حالا به اشکال مختلف، زندهش، سرخ کردهش، آب پزش، هیچ فرقی نمیکنه دیگه.
درست. گفتن برای کفاره روزه میشه به کسانی که برای کارتون خوابها غذا درست میکنن و پخش میکنن پول بدهیم غذا درست کنن به نیت کفاره روزه؟
در یه صورت درسته، بله. اگر اون واسطه‌ای که شما پول رو بهش میدید، اولا مطمئن باشید به این که از طرف شما واقعا این کارو میکنه. مطمئنید. یک. دو، این که بدانید که اون مقدار رعایت میشه. مقدار مهمه. چرا؟ 750 گرم برای هر روز. این 750 گرم رعایت بشه. خب و چی بدن؟ اونم مهمه. 750 گرم برنج میده. این کار بعیده من فکر نمی کنم، چون برنج به این گرونی که شما نمیاد مثلا فرض کنید برای این مارمزونتون برای هر روز 750 گرم برنج حساب بکنید. 750 گرم برنج هم خودش میشه 4-5000 تومان. تازه نه برنج ایرانی ها، برنج خارجیش خودش میشه 4-5000 تومان. بعید میدونم این کار بکنه. به همین جهت شما دارید پولی که میدید معمولا برای کفاره های ماه رمضان مثلا روزی 2000 تومان میدید.
مثلا 2000 تومان حساب میکنه برای گندم ها، نان اینها، بعد این 30 تا 2000 تومان مثلا میشه 60000 تومان. این 60000 تومان رو میگه برو برای اینا این کار انجام بده، غذا درست کن براشون، غذا بخر.
خب بگه که این مال یک ماه است، یعنی مال 30 تا 750 گرم ها. اینجوریه، چون گاهی مؤسسات خیریه 60000 تومان شما رو ور می‌دارن میرن، این 60000 تومان میشه 10 کیلو برنج مثلا خارجی، 10 کیلو. و حالی که بعد برای 30 روز چقدر بگیرن؟ 22 کیلو و نیم. یعنی کمتر از نصف اون وقت میشه، اون وقت شما مدیونی.
درست.
حتما باید اون مقدار رعایت بشه که چه مقدار و چه جنسی. میتونن بله اگر میخوان همراه غذاشون نون بدن، بله اب نداره، همراه غذا نون بگیرن، نونش از این کفارات بگیرن بدن. اشکال نداره.
خب وقتمون تمام شد یا فرصت هست من یک سوال دیگه؟ بله. گفت جان یه سوال دیگه، برای وضو گرفتن حتما باید بدن ثابت باشه و حرکت نکرد، مثلا با آبی که کارمون تمام شد، مثلا با آب که کارمون تمام شد شیر آب را ببندیم و چند قدم راه بریم، بعد مسح سر و پا را بکشیم، آیا اشکال دارد؟ آقای اشرفی از تهران پرسیدن.
هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه شما مقداری که راه میرید اعضای وضوتون خشک نشه، یعنی جوری باشه که مسح سر که میخواد بکشید همچنان رطوبت کف دستتون باقی. حالا چند قدم هم برید کنار دیوار بایستید، مثلا میخواد تکیه بدید، مسح سر بکشید، مسح پا بکشید، نه هیچ اشکالی. به این مقداری که رطوبت کف دستتون برای مسح سر و پا خشک نشه اشکالی نداره.
استاد در مورد افت قیمت هم گفتن الان مثلا قانون به این شکل نیست.
بله.
چون قانون نیست با اون بسن شرعی سر
جاش هست، شرعی دینه.
دینه. خب خیلی متشکرم از شما حاجی وحیدپور عزیز و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. امروز برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. چند تا سوال دیگه هم باقی مون که شرمنده روی ماه شما هستین از اینکه فرصت نشد، ان شاءالله در برنامه‌های بعدی حتما جبران خواهیم کرد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.